فرهنگ یه مقوله است که من فکر کنم در تعامل با جنبه‌های دیگر زندگی اجتماعی و انسانی شکل می‌گیره. شرایط اقتصادی رو فرهنگ اثر می‌ذاره، ساختار سیاسی رو فرهنگ اثر می‌ذاره و برعکس فرهنگ رو اونها اثر می‌ذاره. وقتی جوامع جلو میرن موفقن به لحاظ اقلن فراورده های مادی و رفاهی که برای جامعهشون ایجاد میکنن، اینا الگو میشن خود به خود و در نتیجه فرهنگی که اون شرایط رو برای جامعه اونا به وجود آوردش فرهنگی میشه که مورد توجه قرار میگیره و مردم ممکنه که ازش به اصطلاح تقلید بخوام بکنن، به لحاظ علمی، به لحاظ صنعتی، به لحاظ رفاه اجتماعی، به لحاظ چیزا. و چون همه آدما، همه جوامع طالب پیشرفته، اقلا برای رفاه خودشون طالب پیشرفتن، وقتی جامعه خیلی جلو میفته الگو میشه دیگه. اگه تهاجمی وجود داره ناشی از پیشرفت اون اون جوامع، کما اینکه بعضی وقتا این ایرانی ها که اول میرفتن غرب میدن، غربی ها خیلی جلو رفتن، بعضی وقتا هم سطحی نگری میکردن، میگفتن ما هم با سبک زندگیمون مثل غربی ها بشه تا پیشرفت کنیم. حالا ریشه های پیشرفت اونا رو درست نمیشناختن، ولی نمودهای و هنجارهای اجتماعی اونا رو میدن، میگفتن ما باید مثل اونا عمل کنیم تا باید پیشرفت بکنیم. چون پیشرفت رو میدیدن و علاقمنده به پیشرفت بودن، میخواستن کپی کنن کارهایی که اونا میکردن. اسم اینو اگرم بخوایم بگیم تهاجم ناشی از پیشرفت بقیه نسبت به ما. اگه جامعه ما عقب بمونه حفظ فرهنگش هم سخت میشه. اگر جامعه ما از بقیه جوامع عقب بمونه توجیهی ندارن مردم که فرهنگشون رو حفظ کنن، به چه چیز فرهنگیشون متکی باشن، افتخار کنن، نگرش بخوام بدارن. در چه خود باختگی فرهنگی به نوعی به وجود میاد و وقتی خود باختگی فرهنگی به وجود آمد صحنه باز میشه برای اینکه فرهنگای دیگه بیان تو. بنابراین تهاجم فرهنگی من اینطوری بهش نگاه میکنم: یک، ساختارهای داخلی اقتصادی سیاسیمون رو فرهنگمون اثر داره، حتی اگر ما از بیرون هم خودمون رو ایزوله کنیم. دو، پیشرفت بقیه بالاخره تحت تاثیر قرار میده جامعه من رو به لحاظ هنجارها و نمودهای فرهنگی که تو اونها وجود داره و میخوان اونها رو تقلید کنن و اونها رو پیروی کنن. این دوتا موضوعه که فرهنگ ما رو تغییر میده و تحول ایجاد میکنه. لازم نیست کسی فکر کنه که میخوام هجوم ببرم و فرهنگ دیگران رو تغییر بدم. هویت ملی ما چیه؟ یعنی چی؟ چه مؤلفه هایی داره این ایرانی بودن ما؟ چه چیزی ما رو متمایز میکنه به عنوان ایرانی از جوامع دیگه؟ ما یه سری مؤلفه‌های فرهنگی داریم. بالاخره یک آداب و رسومی داریم، مثلا نوروز داریم فرض کن. و بعضی از این آداب و رسوم منطقی دارن. قشنگ هم هستن. قشنگ هستن به این معنی که میتونن زندگی‌ها رو شاد کنن، زندگی اجتماعی رو تقویت کنن، روابط ما رو اصلاح کنن. این یه سری از مؤلفه‌های ملی ماست. به دلیل شرایط سیاسی و تاریخی که توی قرن‌های گذشته داشتیم متمرکز می‌شدن روی ادبیات، رو نوشتن. یه کار انفرادی بود که می‌تونستن خلق کنن آثاری رو، از فردوسی گرفته حافظ، سعدی، هر کدومشون رو، خیام. این ادبیات که توش هم زیبایی و لذت هست از خوندن و دیدن این بروز این استعداد لطیفشون، هم توش حکمت هست، هم توش اندرس هست. این باز یه مؤلفه از هویتی است که تو ایران هست، بقیه جاها نداره. بلکه این مجموعه چیزاست که هویت ایرانی رو میسازه. حالا وقتی که مدرنیته اتفاق میفته و در کشورهای دیگه جلو میرن، یا وقتی که این بحث جهانی شدن پیش میاد، جهانی شدن یعنی تعامل بیشتر جهان با هم، یعنی مثل اینکه جهان میشه یه دهکده‌ای که افراد راحت‌تر میرن میان، تبادل میکنن، هم تبادل فکر، اندیشه، نم هنر، صنعت، هر چی. این وقتی که اتفاق میفته، خب ما با عادات و اخلاقیات و رسوم بقیه هم آشنا میشیم. ممکنه که این تحت تاثیر قرار بده این آداب و رسوم ما رو، به خصوص اگر از نظر گفتم پیشرفت اجتماعی عقب بمونیم، ممکنه اینا رو تحت، یعنی اینا رو ببریم تو حاشیه این رسوم و عاداتمون و بچسبیم اون چیزایی که از اون ور داریم میگیریم. هالووین رو به چیز بکنیم، نمیدونم یکی دیگه از این چیزایی که روزایی که اونا دارن و مهم باشه برامون، ژانویه رو مثلا جشن بگیریم، از این بحثا بکنیم که چراغانی کنیم و اینا. من فکر کنم که این هم جهانی شدن هم اون بسل مدرنیته میتونه تضعیف کنه این هویت ملی رو. اگر ما به عنوان یه ملت، یه مجموعه‌ای که متصل به اون مؤلفه‌های فرهنگی خودمون هستیم، نتونیم جامعه‌مون رو جلو ببریم. الان ما وقتی که جوان‌ها رو نگاه می‌کنیم، خیلی حس نمی‌کنیم نسبت به هویت ملیشون حساسیتی داشته باشن. بیشتر فکرشون اینه که مهاجرت کنن با اون فرهنگ غربی یا آشنا بشن با بر اساس اون رفتار کنن و یه نگرانی داره ایجاد میکنه که بچه ها دارن هویت ملی و مذهبشون رو از دست میدن، تخلیه میشن، و وقتی هم که تخلیه شدن این هویت رو از دست دادن، اون انسجام ملی ممکنه از بین بره، برای اینکه اون عناصر فرهنگی و اون مؤلفه هایی که ایرانی رو ایرانی میکنه، اونا اگر قوی باشن، این چسبندگی مردم به هم دیگر رو به عنوان یه ملیت و یه ملت به وجود میارن. اگه اونا سست بشه، هر کدوم به یه طرفی پراکنده میشن و مبنای وجود نداره که به عنوان یک ملت باقی بمونن و جلو برن. فرض کن ما بخوایم هدفمون این باشه که یاد بگیریم یا کشف کنیم که جامعهمون چه کار باید بکنیم جلو بره، رفاه ایجاد بشه برای مردم، زندگی بهتری داشته باشن، شادتری داشته باشن. در 100 سال گذشته چی شد که نرفتیم جلو؟ اینکه چرا نرفتیم جلو، اگه تاریخمون رو نگاه کنی، فکرهایی که مطرح بوده تو این 100 سال گذشته، روشهایی که پیاده شده تو این 100 سال گذشته، روشن فکرهایی که داشتیم و ایده هایی که مطرح میکردن تو 100 سال گذشته و نقد اینا، اون وقت میشه ازش یاد گرفت، وگه نباید تکرار کنیم اونو. یعنی ما اگه تاریخ رو درست نفهمیم، تحلیل نکنیم، نخونیم، اشتباهات تاریخی رو هیچ دلیلی نداره تکرار نکنیم. بنابراین تاریخ رو یاد گرفت، دیدن، خوندن، فکر کردن راجبش، موشکافی کردنش، دلایلش رو پیدا کردن و ازش درس گرفتن، خب خیلی مهمه. من فکر کنم که اگر ازش یاد بگیریم و از اشتباهاتمون یاد بگیریم، مثلا اینطوری بشر یاد میگیره دیگه. ببین، مثلا یه روش یادگیری اینه که شما با یه پدیده مواجهی، یه وضع مطلوبی رو میخوای، یه فکری میکنی که چه کار کنی که وضع مطلوب رو وجود بیاری. اون فکرتو پیاده میکنی، اگر نشد با وضع مطلوب حفظ شد، دوباره یه فکر دیگه میکنی. البته این میشه، اینو توی تئوری یادگیری میگن دور اول یادگیری. یعنی در چرخه اول یادگیری انسان وضع بیرون رو میبینه، مطلوبش نیست، اون فکری رو که میکنه پیاده میکنه تا وضع موجود و وضع مطلوب تبدیل کنه. وقتی نشد باز یه فکر دیگه ای میکنه. این میشه چرخه اول یادگیری. منتها بعضی وقتا این فکرایی که میکنه که چه انجام بده تا وضع موجود بره بالا، ریشه از یه فرضیات خیلی پایه تو ذهنشه که اون نگرشش به دنیاست، اون فرضیات پایه به تدریج شکل گرفته، اون ذهنیت هست که اشکال داره. چرخ دوم یادگیری اونه که ما اون ذهنیت رو عوض کنیم، اون نگرشمون به دنیا رو عوض کنیم، پیش فرض ذهنیمون رو عوض کنیم. اون میشه چرخ دوم، که چرخ دوم خیلی سخت داره، چون من بر اساس اون پیشفرزام موضع گرفتم، اعلام نظر کردم، بالاخره شخصیتم رو نشون دادم. حالا اگه بخوام اونو تغییر بدم، یعنی که دارم خودمو یا هویت خودمو زیر سوال میبرم، بنابراین مقاومت میکنم. سرمایه داره یه ویژگی هایی داره که انگیزه های فعالیت و نوآوری و افزایش بهره‌وری رو تو جامعه ها زیاد میکنه، و با این انگیزه های سرمایه گذاری در جهت یعنی منافع افراد و فعالین اقتصادی، نوآوری، افزایش بهره‌وری، تشدید رقابت، برای اینکه رقابت هم یعنی اینکه با کیفیت بهتر بدی، ارزان‌تر بدی، به اصطلاح خدمات بیشتری ارائه و محصول بهتری ارائه بدی، اینا موتوریه که جامعه اقتصادی رو جلو میبره. البته این یک پیامدهایی هم داره که ممکنه سرمایه به عنوان عامل تولید انباشته بشه و فاصله جوامع، فاصله طبقات جوامع رو زیاد کنه. خب برای همینم نظام‌های سرمایه‌داری راه‌هایی می‌اندیشن که ضمن این که انگیزه‌های فعالیت اقتصادی، نوآوری، کارآفرینی، افزایش رقابت رو حفظ کنن، اون صحنه رو برای اینکه جوامع بتونن با امکاناتی که دارن رفاه بیشتری ایجاد کنن، ضمن اینکه اینو حفظ می‌کنه، با مکانیزمایی یه نوع توزیع ثروت هم ایجاد می‌کنه که عمده مکانیزمش گرفتن مالیات از افرادی که درآمد زیاد دارن و فراهم کردن خدمات عمومی برای کسانی که امکانات کمتری دارن، که بعضی از این کشورهای اروپایی مثلا اسکاندیناوی، مثلا سوئد، نمونه‌هاش نروژ، این ور اونور، اینا یه زندگی آرام خوبی دارن، ضمن اینکه سرمایه‌داری هستن، ضمن اینکه در رفاهن، آرامش دارن، دارن درست جلو میرن و توزیع ثروت هم توشون خوبه. البته مالیاتاشون هم زیاده و مردم راضی هستن که این مالیاتو میدن، برای اینکه میبینن توی جامعه با آرامش دارن زندگی میکنن، فرصت بروز ابتکاراتشون برای نوآوری و خلاقیت و بهره‌وری هم دارن. بنابراین مخالفت با سرمایه‌داری یکیش ریشه‌اش اون آموزه‌های کمونیستی بود که روشنفکران دنیا رو به خصوص تو جهان سوم خیلی به خودش جذب کرده بود، تو ایران هم همینطور. دو، نشناختن دقیق مزایای سرمایه‌داری و سازوکارهایی که مهار می‌کنه آثار سوء سرمایه‌داری از نظر ایجاد فاصله طبقاتی زیاد. ببین، نظام سرمایه‌داری موتور محرکه‌ای بوده که تجربه دو سه قرن اخیر نشون داده نوآوری، افزایش بهره‌وری، ایجاد رفاه رو به وجود آورده و این نتیجه همین نظام اقتصادی بوده که به وجود آمده. بهداشت بهتر شده، آموزش بهتر شده، رفاه بهتر شده، فرصت برای کارهای فرهنگی بیشتر شده، همه اینا حاصل این افزایش بهره‌وری و نوآوری هاست. پس یه ویژگی اینطوری از خودش بروز داده. به نظر من نسل کنونی بیشتر به فکر خودشه تا به فکر آرمان و جامعه و اینا، یعنی دیگه مثل رها کرده اونا رو. آرمانگرایی خوبه، ولی آرمان نباید خیال پردازی بشه. همیشه برای جلو رفتن شما ویژن میخوای، یعنی آرمان میخوای که به چی میخوای برسی، ولی اون به تنهایی خوب کافی نیست. ویژن داشتن خوبه، ولی باید همراه با طرح‌ریزی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باشه و همراه با پایش این باشه که این برنامه و سیاست‌ها داره کار میکنه، کار نمیکنه. مثلا من یه ویژن 20 ساله بذارم برای خودم، 2 سال که گذشت ببینم چقدر جلوش رفتم یا نرفتم، 5 سال که گذشت بفهمم، یه ارزیابی بکنم، اصلاح کنم روش و کارمو، این خوبه. ولی اگر شما فقط آرمان بخوای داشته باشی میشه برنامه نداشته باشی، میشه تخیل، توهم. جوانای ما هم که میگه آرمان خواستن، برای شخص خودشون ممکنه یه آدم برجسته تو رشته خودش باشه، میخواد یه زندگی آرام و مرفعی داشته باشه، میخواد یه تصویرایی برای خودش داره، در جهتش هم تلاش میکنه، ولی اون ربطی به آرمان اجتماعی و جامعه نداره. این قید اونو زیاد به فکر اون نیست و برای اون فکر میکنه مسئولیتی نداره. آزادی بیانم این که شما بتونی نظراتت و افکارتو بیان کنی، ولی خب اینم با تا اونجایی عمل بکنی که بقیه رو متهم نکنی. وقتی که آزادی بیان داری، اگر کسی تعرضی کرده به حقوق بقیه بتونی بیانش کنی، ولی باید مستند باشه. خلاصه بازم اونجا اونم یه حقوقی داره دیگه که متهم نشه، حقوقی داره که تخریب نشه، شخصیتش مورد تعرض قرار نگیره، اونم حقوقیه. ببین، بعضی وقتا هم آزادی اندیشه رو میگن و آزادی بیان و این دوتا با هم فرق میکنه. حتی من آزادم هرچی میخوام اندیشه کنم دیگه، کسی که نمیتونه بیاد جلو فکر منو بگیره که چی فکر میکنی، ولی بیان این اندیشه است که بعد میشه آزادی بیان. منتها اینو برای این مطرح کردم که ببین آزادی بیان سبب رشد اندیشه میشه و اگر آزادی بیان نباشه اندیشه رشد نمیکنه. یعنی من اگر اندیشه‌مو بیان کردم، توضیح دادم و یکی آمد اندیشه منو نقد کرد، اونم آزاد بود که اندیشه منو نقد کنه، اندیشه ها رشد میکنه. وگرنه من میتونم فکر خودم رو داشته باشم و در افکار غلط خودم باقی بمونم و خیلی هم حق به جانب خودم بگیرم که من دیگه بهترین فکرها رو دارم، بقیه نمیفهمن یا بقیه اجرا نمیکنن یا هرچی، در صورتی که من در اشتباهم، ولی اگه بتونم بیانش کنم، بقیه هم بتونم بیان کنن و نقد کنن، اون وقت اندیشه رشد میکنه و ما برای رشد جامعهمون رشد اندیشه رو احتیاج داریم. بدون رشد اندیشه جامعه ها رشد نمیکنه و رشد اندیشه هم با رشد بیان ایجاد میشه، رشد اندیشه هم با آزادی بیان ایجاد میشه. برای همین آزادی بیان خیلی مهمه تو جوامع. منتها خب حدش هم اونه که تعرض نکنی به شخصیت و اعتبار بقیه بدون اینکه سند و دلیلی داشته باشی. ببین من فکر کنم آزادی مهمتره، برای اینکه در پرتو آزادیه که قانون خوب وضع میشه. قانونی که آزادی رو محدود میکنه به لحاظ اینکه تعرض نشه به حقوق بقیه. ولی اگر نگاه کنی قانون چجوری وضع میشه؟ آیا قانون حاصل خرد جمعیه؟ آیا قانون وضع میشه توسط یه فرد خاصی که با نظر خودش قانون رو مینویسه بدون توجه به خرد جمعی یا نظر بقیه؟ خب اون قانونه خیلی اهمیت نمیتونه داشته باشه، خودش میتونه مانع به جلو رفتن باشه. ولی اگر آزادی وجود داشته باشه و آزادی سبب رشد اندیشه بشه، رشد اندیشه قانون بهتری رو وضع میکنه و در پرتو اون قانون بهتر آزادی منطقی تری برقرار میشه و قضیه جلو میره. پس بنابراین من فکر میکنم آزادی که منشأ وضع قانونی بهتری بشه مهمتره.